بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان خاطر شریفتون هست که تعریفی بود که درباره معرفت عالمان غربی معروف است که اونها بیان کردن و آن این که علم یا معرفت عبارت است از باور صادق موجه. این سه تا جزء و قید این تعریف داره که اولا باور یا همون تصدیق و یکی هم که مطابق با واقع یعنی صادق و یکی هم موجه که حالا بر حسب مشهور یعنی مدلل به دلیل داشته باشه. بر این تعریف اشکالاتی وارد شده بود. اولین اشکال این بود که این شرط باور لازم نیست، می شود باور نباشد و علم یا معرفت باشد و نقض کرده بودند، یعنی مثال برای این نقض را این آورده بودند که اگر کسی، حالا بحث تاریخی ذکر کرده بودند، مطلبی را قبلا می دانسته ولی حالا ازش سوال می کنند یادش نیست، فراموش کرده، اما بر اساس احتمال در حالت تردید در حالت احتمال یک پاسخی میدهد، حالا یا مینویسد و این مطابق با واقع هم هست. این پاسخ او گفتادن خب اینجا مثلا معرفت هست، علم هست ولی باور هم نیست، یعنی باور نداره ولی اون چیزی که گفته یا نوشته مطابق با واقع در آمده. این را به عنوان نقض این تعریف که یعنی عنصر و جزء باور لازم نیست در تعریف علم و معرفت، که خب عرض کردیم که این اشکال وارد نیست، چون که شما میایید علم را یک تعریف دیگری میکنید، من در آوردی، یعنی خودتون میگید از نظر ما قراری میگذارید که علم را ما به قول و سخن حالا کتبی یا لفظی که مطابق با واقع باشه بهش میگیم علم. بله، اگر تعریف علم این باشه که قولون یعنی گفتاری سخنی که مطابق با واقع باشه این درست میشه، یعنی میشه بعد علم باور هم نیست. اما خب یه تعریف جعلیه دیگه، باید ما تعریفی که ارائه میدهیم از علم همون تعریف مثلا معهود و پذیرفته شده بین عقلا و اهل ادب و اهل لغت و اینها باشه. این شبیه به این است، اگر بخوام مثال بزنیم شبیه به این است که کسی بگوید ایمان یعنی اظهار قولی مطابق با واقع، ایمان یعنی این، که اون وقت مثلا منافق میشه بعد مؤمن، یعنی یا حتی ممکن است ملحد بشود مؤمن، یعنی آدمی که ملحد هست ولی حالا یه جایی به یک دلیلی وجهی اظهار میکنه، اون مثلا شهادتین را اظهار میکنه، ملحد است ولی یظهر الشهادتین یعنی یقول اقرار میکنه، اقرار زبانی. اگر کسی بگوید که علی ایمانو و الاقرار باللسان، بله این میشود ایمان، صدر این اقرار از کسی که قلباً معتقد هست یا قلباً معتقد نیست بلکه اصلا قلباً منکره، مثل منافق، مثل ملحد اینا. ولی خب این تعریف ایمان نیست، یعنی اشتباه در تعریف ایمان این است که باید اعتقاد باشه، حالا اون اعتقاد قلبی اظهار زبانی هم میخواد برای اینکه دیگران بفهمن، آثار فقهی مثلا بارش بار بشه اینا. بله.
علم خب
پیشفرض علم قبلا هم اشاره شد این هست که میگوییم یک صفتی است در نفس، یعنی از صفات نفس علم به عبارتی از مقوله کیف است، کیف نفسانی، یعنی اون چیزی که پذیرفته شده از لااقل اکثریت قبول دارن اینه که یک امر درونی نفسانیه، یعنی از مقوله قول یا کتابت نیست. علم، علم اولین رکنش این است که یک امر صفت نفسانی است و در نفس قائل یه چیزی باشه دیگه، یک صفتی باشه که اون صفت جنبه کاشفیت داره، یعنی صفت نفسانی است که با اراده فرق میکنه، با قدرت فرق میکنه، اونا هم صفات نفسانی هستن اما اونا جنبه کاشفیت ندن. یا اگر اون قول فخر رازی را هم بگیم که علم عبارت است از اون اضافت النفس الی المعلوم، بازم ملاحظه میکنید حتی دارم تعریف منصوبه به فخر رازی که از مقوله اضافه میداند، اضافه بین چی و چی؟ نه اضافه بین القول و الواقع یا مثلا کتابت و الواقع، بلکه اضافه بین نفس و الواقع. فقط ایشان میگوید فی نفس نیست، این مثل اضافه حالا بگیم اشکاقیه یا مقولیه، خلاصه بین نفس و اون معلوم هست. بنابراین معلوم میشه که علم صفتی است که گره میخوره به نفس، حالا یا فی نفس است یعنی من صفات نفس است که میشه کیف، یا اضافه من النفس است که بشه صفت اضافه، یعنی این دیگه مسلمه. پس بنابراین این که ما بگوییم مطلق قول المطابق یعنی لسان، قول لسانی مطابق یا کتابت، این تعریف علم نیست، تعریف مندرآوردیه. بله شما میتوانید برای اینکه حرفتون درست بشه یه تعریف جعل کنید و هر آدمی میتونه یه حرف خلافی بزنه، بعدن برای اینکه اون حرف خودش رو دفاع بکنه بیا تعریف را اون ضابطه ملاک بعد تغییر بده تا این مطابق بشه با این، مثل این چیزا هستن احمد بصری و اینا که مستحضر هستید، احمد الحسن یا احمد بصری، بله این میگوین که شما مثلا استخاره بگیرید، اگه استخاره ای که گرفتین خوب آمد این حقانیت ما را نشان میده. احمد اسماعیل، خب این چند بار استخاره بگیریم؟ میگه اونقدر استخاره بگیرید تا بالاخره خوب در بیاد. این میشه خب این برنامه دیگه، یعنی شما بار اول نشده که فان کنید دوباره استخاره بگیرید، این چند بار باید بگیرید. این معنیش هست که شما مسلم گرفته اید، مثلا حالا دوباره بهانه میگردید دیگه، این که فایده ای نداره که. یه از این قبیله که آدم بیاد به اصطلاح امروزی ها میگن قواعد بازی رو به هم بزنه، یعنی مثلا میگن در فلان بازی برنده اینه بازنده اینه، درست مثلا این بس کن چنین کرده چنان کرده، درست ثوابتی که هست، این حالا بازنده شده میخواد خودشو برنده اعلام کنه، چیکار میکنه؟ میره قواعد عوض میکنه، میگه نه قواعد بازی اینه لذا من برنده هستم. این در از این باب میشه. پس این حرف این اشکال وارد نیست واقعا که منو نقض باشه مثل این مثالی که گفتن بر تعریف معرفت، نه. این راجع به اون اشکال اول. اشکال دوم این بود که این شروط سگانه کافی نیستن، اونجا میگفتش که لازم نیستن، اینجا میخواد بگوید که اینا کافی نیستن، یعنی این که هر ستاش هست ولی در این حال هم مثلا ما میگیم که علم نیست، یعنی علم نیستش. چرا؟ چون که مثل این مثالی که قبلا بیان کردن که اون دو نفری که میخواستن برن امتحان تاریخ بدن، و دیگه حالا تکرار نکنیم مثالش و اینها را، که بالاخره این سخن که مثلا فلانی که 12 تا سکه در جیبش هست این برنده میشه در مسابقه و استخدام مثلا میشه، کارمند میشه، استخدام میشه، این مطابق با واقع از کار در میاد، یعنی اون کسی که دارای این خصوصیته مطابق با واقع از کار در میاد و درست میشه. ولی این که دلیلی که بر این مطلب اقامه شده است که کسی که دارای 12 تا حالات قوم مثالی که معهود میدانید دوازده تا سکه داشته باشد این در این امتحان قبول میشه، این دلیلش نادرسته. برای خاطر اینکه اون مثلا الان مثالی که ما عرض کردیم احمد و محمود، اون در ذهنش بود که، یعنی تصدیقش این بود که احمد 12 تا سکه داره و احمد هم قبول میشه، درسته، و او 12 سکه داشت. ولی اونی که از کار در آمد نهایتا محمود برنده شد، محمود هم 12 سکه داره. کجاش این اشتباه در کجا، اشکال در کجا هست؟ اشکال در اون دلیل است. یعنی از کجا ایشون پی به این برد که کسی که 12 تا سکه دارد قبول میشه؟ از این که این سکه ها را نزد احمد یافت، یعنی احمدی که اون خصوصیات داشت 12 سکه هم داشت، درست؟ ولی حالا اینا نمیدونستن که محمود هم داره، نه خودش میدونست نه اون رفیقش میدونست، چون نمیدونستن. ولی مطابق با واقع در آمدن هم امتحان این قبول شد، یعنی اون محمود قبول شد و 12 سکه هم که داره. پس اون گزاره کسی که دارای 12 تا سکه هست در امتحان قبول می شود، این مطابق با واقع در آمد، چون که این آقای همین محمود هم 12 سکه داره و هم در امتحان قبول شد. اما از اون طرف اون دلیلی که به کار برده می دونیم که این اشتباهه، یعنی می دونیم که این مطابق با واقع نیست از یک جهت. درسته که این مطلب مطابق با واقع در آمده،
اون
مصداقش، آره، یعنی اون کسی که 12 درهم بیشون میگفت داره و قبول میشه که احمد بود، این خلاف واقع در آمد، یعنی اون مطابق واقع در نیامد، با در حالی که ایشون دلیل هم داشت دیگه، یعنی هم تصدیق داشت هم دلیل داشت. این مصداقا خطا رخ داد، یعنی مصداق کسی که دارای 12 تا سکه از قبول می شود و او احمد می دانست طبق اون قرائن و شواهد و اینها، در حالی که این کشفه در بعد که این مثلا محمود رفیقش هست. این را به عنوان نقض مطرح کردن که این تعریف مثلا جامع افراد نیست دیگه، یا مانع الاغیار نیست، جامع نیست، یعنی می شود که گفتش که باور، خب با صادق است از یک وجه، البته این صادق بودنش از این جهت که اون کسی که 12 سکه دارد اگر محمود باشد، بله این مطابق با واقع، ولی این بنده خدا تو ذهنش بود که اونی که 12 سکه دارد احمد است، اینجاش خلافه، اینجاش مطابق با واقع نیست. پس هم خلاصه من وجه مطابق با واقع هست که این رفیقش باشه، هم اعتقاد او مطابق با واقع در نیامد که اون خود اون شخص باشه که مثلا مالا اون فرد دیگه باشه. خلاصه یه حرف این است، این تحلیل که میکنیم قدیل مثال یه ذره همچین مبهمه، ولی وقتی که این دقت میکنیم میشود جایی که نتیجه درست است ولی دلیلش باطله. خلاصه یعنی بخوام خیلی شسته رفته بگیم ها، یعنی یک حرفی است که استدلالی است که نتیجه درست در از کار در آمده ها، چون استدلال این بود که آن کسی که دارای 12 تا سکه باشد او در امتحان قبول می شود، درسته؟ استدلالش این بود دیگه. منتها این استدلالش از اینجا شکل گرفته بود که اون احمد که هم این خصوصیات را داره و هم 12 سکه داره، اوست که قبول می شه، یعنی از اون مصداق به این دلیل پی برد، یعنی از این مصداق که تو ذهنش بود به این نتیجه رسید که ایشون که هم 12 تا سکه داره، هم تجربهش زیاده، هم امتیازش بالاست، هم اون استاد رفیقشه، این چیزایی که کنار هم چیده بود که برای این برنده میشه. ولی نتیجه از چه از کار در اومد؟ این که اون مثلا محمود برنده شد و اون محمود هم 12 سکه داره. پس نتیجه خوبه، یعنی نهایتا اون کسی که دارای 12 تا سکه بود قبول شد، درست؟ اما دلیل بر این که اون کسی که 12 سکه دارد که حالا محمود باشد که قبول شد، این دلیل نادرسته، چون دلیل میگفتش که اون کسی که 12 سکه دارد و اسمش احمد است قبول میشود. دلیل این بود دیگه. طریق رسیدن به این نتیجه دو تا جزء داره، کسی که 12 سکه دارد و هو اون مثلا احمد هست، درسته؟ این بود، از این راه پی برد. دلیلش نادرسته ولی نتیجه از کار درست در آمد، یعنی در واقع اون کسی که 12 سکه داره بالاخره مطابق با واقع شد و قبول شد. بله، یعنی از کجا ایشون پی برد به این که نتیجه گرفت، یعنی از کجا نتیجه گرفت که اون کسی که 12 سکه دارد قبول می شود؟ این از کجا پیدا کرد؟ از اینکه اون قرائنی که چیده بود، صفاتی که در احمد بود، اینا را ضمیمه کرد به اون 12 سکه و نتیجه گرفت که پس نتیجه گرفت. یعنی احمد 12 سکه دارد، یک احمد در شوی خدمتون که خصوصیات قبول شدن هم دارد از نظر اوها، دو پس نتیجه گرفت اون کسی که 12 سکه دارد قبول می شود. این دلیل نسبت به این نتیجه اشتباهه، چون نتیجه محمود هست که 12 سکه داره و قبول شده، دلیل میگفت احمد که 12 سکه داره او قبول میشه. پس این که ایشون به این نتیجه رسید راهش غلطه، یعنی دلیلش غلطه، ولی که نتیجه درست. حالا من تو جزوه که بنده اینا توضیح دادم، اگر ملاحظه‌ام فهمیده باشید که این چطور است که دلیلش نادرسته، چرا این دلیل نادرسته اصلا، وجه منطقیش چی است؟ بنده اینجور نوشتم که این را اگر ما بخوام در قیاس بچینیم، یعنی قیاس تشکیل بدیم، شکل قیاس اقترانی شکل سوم اینجوری میشه. حالا طبق اون مثاله، احمد کسی است که در امتحان قبول میشود، احمد کسی است که 12 سکه در جیب خود دارد، درسته؟ این شکل سوم دیگه، هم بله شکل سوم اقترانی است که احمد کسی است که آره وضع به هر دو سوم اوست، اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم. یعنی در مانحنفی در این مثال ما صغرا چیست؟ احمد کسی است که در امتحان قبول می شود، دوباره احمد کسی است که ملازمه فرمایید وضع به هر دو، یعنی شکل سومه، 12 سکه در جیب خود دارد. خب حالا یکی از شرایط شکل سوم اقترانی چیست؟ این است که یکی از دو مقدمه کلی باید باشه، مقکب اول، خین کب ثانی، یا مقکاین سوم. مقکاین یعنی موجب بودن صغرا و کلیت و اهدل مقدمتین. خب این نیست، این شرط را نداره، یعنی این استدلالی که الان اینجا ما داریم و این نتیجه گرفته شده استدلال غلطه، دلیل نادرسته، البته نتیجه درسته. یا اگر بخوام اینا شکل اول،
نتیجه
اگر چنانچه مقدمات درست باشه، بله نه خواهد، اگر کلی باشه اینجا نتیجه کلی میشه، منتها باید کلی باشه، این کلی نیست، یعنی نه کلیت نداره. خین کب ثانی و مقکاین، مقکاین مق یعنی موجب بودن صغرا، کاین یعنی کلیت اهد المقدمه، یعنی هیچ کدومش کلی نیست، هر دو جزئی. یا اگر بخوام این را به شکل اول استدلال کنیم، شکل اول قیاس اقترانی اینجور بگیم، کسی که در امتحان قبول می شود احمد است، درست؟ احمد 12 سکه در جیب خود دارد، یا شکل اوله ها، چون اوست اگر حمل یافت در بر صغرا، کسی که در امتحان قبول می شود احمد است، این حد وسطه. اون وقت وضع به کبرا گرفت، احمد 12 سکه دارد، این شکل اوله. خب شکل اول ساختارش عیب نداره، چون اینجور است دیگه، مقکب ها، این هم اشکالش این است که مقکب اول نداره، بله این هم اشکالش این است که مقکب یعنی موجب بودن صغرا و کلیت الکبرا نداره. پس ملاحظه میکنید خاطر دلیل اشتباهه. خب حالا یک سوال، آیا عقلا میشود که دلیلی اشتباه باشد و نتیجه درست باشد؟ به لحاظ عقلی ها اگر دلیل درست باشه حتما نتیجه درست، دلیل درست نتیجهش درست، درست؟ این یک گزینه. اگر نتیجه نادرست باشه، نتیجه قطعا نادرسته، این کشف میکنه که دلیلش هم کی بوده؟ نادرست بوده. پس دو تا ما مطلب داریم که این صحیحه، دلیل درست، نتیجه درسته، نتیجه نادرست حتما دلیل نادرسته، دو تا گزینه میمانه. دلیل نادرست آیا حتما نتیجهش نادرست است؟ خیر. نتیجه درست آیا حتما دلیلش درست است؟ خیر. این چهار تا گزینه داریم، دو تاش عقلا درست. همون از امیرالمومنین یک کسی سوال کرد در اون مسیر جنگ که اتقول ان الله واحد، آیا خدا یکیست؟ حضرت فرمود چهار تا معنا داره، دو تاش درسته که خدا واحده به اون معنا، دو تاش درباره خدای متعال غلطه. یکی این که واحد است بالعدد، این غلطه، چون نمیتونه بگیم خدا واحدان بالعدد، چون اگر بالعدد باشه دو و سه و چهار هم میتونه داشته باشه دیگه. هر واحد بالعددی که واحد است بالعدد نافی دو و سه و اینا نیست. خب واحد مفهومی نوعی یعنی ذهنی که بگوییم وحدت نوعیه، وحدت نوعیه هم آبی از کثرت نیست. مثلا ما فرض کنیم که نوع الانسان نوع واحده دیگه، یه نوع از حیوانه، خب انواع دیگر هم داشته باشه چه معنی داره؟ یعنی این نوع واحده است، خب یه نوع دیگر هم داشته باشه، یعنی واحدون به نوع الانسان، واحدون به نوع دیگه، نوع واحده. همه افراد انسان یه نوع دارن، یعنی یک عنوان عام دارن، خب افراد انواع دیگر هم باشه. دو تاش درست است که اینکه جزء نداره، یکی هم اینکه شبیه نداره. حالا این مثال بحث ما، گفتیم یک مثال اعتقادی هم زده باشیم. اگر حضرت های فاضل دقت بفرمایید، اگر چنان که دلیل درست باشه نتیجه حتما درسته، اگر نتیجه نادرست باشه حتما دلیل نادرسته. اما ممکن است که دلیل نادرست باشه نتیجه درست باشه، و همچنین ممکن است نتیجه درست باشه دلیل نادرست باشه. این دوتا چرا اینجوره؟ یک کسی بگه آخه این که نمیشه که، بالاخره اگر این دلیل نادرسته است مثل نتیجه این راه نادرسته، یعنی ما از راه نادرست به نتیجه درست مگه میشه؟ مثلا ما بریم به سمت فرض کنیم که غرب کشور، طرف تبریز فرض کنیم، سر داریم به زاهدان، این که نمیشه که دیگه. اگر راهی که میپید، بله اگر راهی که میرویم درست است، یعنی راه تبریز رو داریم میریم، خیلی داریم میریم به تبریز، این رو فهمیدیم. اگر چنانچه اینجا که رفتیم تبریز نیست اون مقصد، این راه هم بس قطعا غلطه، یعنی اون مقصدی که به اون میرسیم تبریز نیست، میگه این راه باطله. حالا اگر چنانچه راه نادرست باشه، قطعا راه نادرست ما را به نتیجه نادرست میرسانه، چطور میگویید که دلیل نادرست جمع میشود با نتیجه درست؟ میخوام این باز بشه ها، یک کسی به ما اشکال بگیره که شما چطور حرف میزنید که دلیل شما نادرست، این معنیش که راه نادرسته شما رو مقصد برسانه. دلیل نادرست نتیجه درست، یعنی راه خطا مقصد صحیح. اونجا نمیشه که مثلا اون کثرت گرایی دینی هستا، کثرت گرایی دینی میشون وقتی میگن هر کس بره آخرش بره مثلا بهشت، شما مسیحی باشی، مسلمان باشی، بودایی باشی، هر چی باشی آخرش میشه، این نمیشه. یا مثلا اگر چنانچه نتیجه میشه خدمتتون که درست باشه، چطور میشه راه نادرست باشه؟ آخه نتیجه درسته، محصول خوبیه، چطور این کارخانهش مثلا معیوب باشه؟ این چون یک سوالی ممکنه مطرح بشه، گفتم طرحش بکنیم. چه میفرمایید؟ پس شما قبول ندارید که اگر دلیل نادرست باشه،
آخر پای بند باشه، طبق اینا بدون اینکه ذهنش به یه جای دیگه هم بره، فقط طبق اینا بخواد نظر بده، حتمش نتیجه نادرست باشه. ولی شاید اونجا رفته از اونجا، ولی اینکه یک لحظه چند لحظه ذهنش به یه جای دیگه هم رفته، از اونم استفاده کرده، بعد به یه نتیجه درست برسه.
پس شما خلاصه میفهمید کبرای کلی ما قبول نداریم، اگر دلیل نادرستی شد به ما هو دلیلون، حتما نتیجه دیگه نادرسته. شما نمیتونید بگید دلیل نادرست نتیجه درست، این امکان نداره. جناب عالی رد میکنید این را. دیگه رفقا دیگه مثلا خب خب فرمایش حضرت عالی هم تبیین در واقع فنی و فلسفی بود از این نکته‌ای که آقای فاضل هم اشاره کردن، چون همینا می‌خواستن اشاره کنم. تا خب حضرت عالی تبیینتون قشنگ بود، یعنی بر اساس یک تبیین فنی فلسفی بیان کرد. ایشون هم فرمودن که این شخصی که مثلا میگه فلان چیز دلیله، در واقع یه چیزی دیگری بوده که او را به این نتیجه رسانده است، منتها حالا یا غفلت داشته، توجه نداشته، یا چه بوده، اون خلاصه کار را تمام کرده و او را به نتیجه رسانده است، نه اینی که ایشون مد نظر خودش بوده. پس می‌فرمایید که اگر دلیل، حالا دلیل بس می‌شود که دلیل نادرست باشه. یعنی چی نادرست باشه؟ یعنی در مقام واقع و نفس الامر یه چیزی هست که این نتیجه را می‌دهد، منتها و اون چیزم بوده است، یک چیزی بوده است که اون سبب است برای این نتیجه، طریق است برای این نتیجه و اون بوده، منتها این بنده خدا به اون چیزی که سبب حقیقی یا طریق حقیقی به این نتیجه است توجه نداشته، چیز دیگه به ذهنش آمده. این که میگیم دلیل نادرست و نتیجه درست، علتش اینه، یعنی این مانعی نداره، یه حرف درستیه. خب حالا من اون مثال راه را که زدم چی میفرمایید؟ اگر دلیل را جای راه قرار بدیم، یعنی مستشکل اینجوری بگه که جایگاه دلیل به نتیجه جایگاه طریق و راه هست به مقصد، و دیگه نمیشود که از این راه معین، چون اون دلیل این چیز که این آقا دلیل میدانه دیگه، از این راه معین برود، اون وقت راه نادرسته ولی کم به نتیجه برسه، به مقصد برسه. این اشکال حل نشد، نقضه. چطور حل میکنی این نقض را؟ که اگر شما یه بار دیگه تکرار میکنم تا کاملا به ذهن شریفتون بیاد، که منزلت و دلیل به نسبه الی نتیجه به مثابه و به منزلت طریق به نسبه الی مقصد، ولا یمکنو ان یکون الطریق خطئا و وصل السالک الی المقصد. این نمیشه. ما چطور شما میگید که دلیل خطا ما را به نتیجه مطلوب میرسانه؟ این نقض، یعنی دلیل نادرست مثل طریق نادرسته و طریق نادرست هیچ وقت شما هر کاری بکنید طریق نادرست ما رو مثلا نمیرسانه، حال تو ذهن طرف هر چی باشه، اگر از راه نادرست بره قطعا میشه خلاف مقصد. این نقض چی میفرمایید؟ و بیان خوب بود، من اون بیان رو قبول دارم، بیان خوب بود. خب
در عالم تکوین بله تاریخ هر چی باشه مقصدش دقیقاً مطابق با همون تغییره،
بله،
ولی در استدلال چون بحثای استدلال ذهنیه،
خب
چون یه جایی آدم توی استدلال چینش مقدمات چون دچار مغالطه و خطا
هست به منزله اون نیست، یعنی
دقیقاً مطابق با اون نیست تماماً. تو عالم تکوین کاملا هم
میتونید یه چیزی براش بیارید که تو عالم اعتبار او درست باشه، نه طریق. طریق را نگید، چیز دیگه بگیم.
تو عالم اعتبار؟
همین تو عالم اعتبار بگوییم که این دلیل به منزله مثلا طریق نیست، به منزله چیز دیگه است که اونم خطا درش ممکنه بیاد.
دلیل بحث اینکه ما نگیم مثل بحث فقه
بله بله
بگیم موجه هست و عضل آنی حالی وقت از این شخص خب این دلیلش هم درسته نتیجه هم درست مطابقه اما یه وقت هم موجه هست دلیل در نزد این درست نیست این واقعا از این تحیل نادرست گیرده پس ما موجه
رو واقعا طریق نمیشه نها کنید این تعبیر طریق عرض کردم انگاری که به ذهن میزنه چون طریق دیگه دوتا نداریم طریق یا درسته به مقصد میرسه یا نادرسته به مقصد نمیرسه راه اینجوره دیگه طریقی که آدم طی میکنه میخواد مثلا به یک مقصدی بره منزلش بره منزل دوستش بره هر جا میخواد بره اگه طریقه درست باشه خب آخرش میخوره به اون مقصده اگر هم که این طریقه نادرست باشه قطعا نمیخوره به اون مقصده
خب وقتی که مثلا تا مثل یه استدلالی که سهراب کبرا بودن اشتباه
خب
ما اونجا رفتیم ما هم این راه رو رفتیم این راه سرش رفتیم اشتباه بوده و توی استدلال یه چیزی نیست که خیلی طول و دراز و خیلی وقت گیر باشه بودن یه هایی از ذهنش به یه چیز دیگه منتقل میشه جواب نتیجه رو میگیره تو اینجا هم بگیم که این هم شبیه اینه یعنی این برمیگرده دوباره برمیگرده اون نتیجه که اون راه رو یعنی اون
مقصدی
که هست
اصلا
این راه رو
بیل
میکنه دوباره
میاد
از اون راهی
میره
که به اون مقصد
منتهی
میشه
اگه متوجه نشد چی؟
بله
اگر متوجه نشد چی؟ حالا چه کوتاه باشه چه دراز فرق نمیکنه این کوتاهی و بلندی طریق فرق نمیکنه مثلا میخواد از خانهشون بره تا نانوایی فرض کن 100 متره اگه اشتباه بره به نانوایی نمیرسه حالا میخواد از منزلشون برای تهران مثلا 100 کیلومتر این 100 کیلومتر هم اگه درست بره میرسه اگر درست نادرست نمیرسه فرق نمیکنه این که مثلا مسافت کم باشه اگه متوجه بشه آخه برای اینکه متوجه نشده همجرا یعنی با همین دلیل به نتیجه رسیده آفرین آقای احسن بارک الله ها جزاکم آفرین محسن یعنی این خطا در اینجاست یعنی تمثیل به طریق غلطه دلیل مقام اثباته مقام اثبات تابلوها میمانه اگر تابلوهایی را که نصب کردن درست نصب کردند این حتما میرسه به مقصد خب اون تابلوهایی که نشون میداد مسیر را اگر چنانچه مقصدی که ما میخوایم بریم اینجا نباشه قطعا این تابلو هم که اینجا هست که نصب کردن غلط از کار در میاد اگر این مقصدی که میخوایم بریم اون مقصد نرسیم اما ربما تابلوها را اشتباه نصب کردن تابلو اشتباهه ولی که ما داریم راه رو درست داریم راه میریم یعنی ما مسیر رو درست داریم طی کردیم مثلا واقعه ولی که این تابلوها علائم ممکنه اشتباه باشه ولی طرف به این علائم مثلا اهمیت نمیده میره اون وقت میرسه به نتیجه یا ممکنه که نتیجه نادرست باشه علائم درست باشه یعنی علائم غیر از طریقه اگر ما تمثیل کنیم در مقام تمثیل این دلیل را به طریق این نمیشه و چند حالت براش در نظر بگیریم اما اگر به اون علائم و نشانه ها را پرچم باشه علائم راهنمایی باشه هرچی باشه علائمی که نصب میکنن چرا میشه چون ممکن است که این علائمی که نصب کردن خطا باشه ولی که این طریقه چی باشه درستی باشه و نکته فلسفیش و بیان فنیش همونی است که فرمودن فاضل ورامینی دیگه اسم شریفتون چی بود ما آقای ورام از تای محمدی بله پس خلاصه حالا اینجور شد که ما این دلیل نادرسته و این تعریفی که گفتن که علم یا معرفت باور صادق موجه است مرادشون از این موجه یعنی مدلل به دلیل صحیح اما از دلیل نیست که شما بگید دلیل داریم در اینجا نه مطلق دلیل مراد نیست دلیل صحیحه پس این علم نشد چرا؟ چون باور هست مطابق با واقع هم هست دلیل صحیح نداره باور تعریف علم آن است که هم باور باشه تصدیق باشه هم مطابق با واقع باشه و هم مدلل به دلیل صحیح باشه ولی واقعی که اینجا دلیلش چیه؟ نادرستیه پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست این اشکال دومی هم که قبلا بحث کرده بودیم حالا من این را مرور کردم دیگه یه خورده چون این فاصله ها و اینا زیاد شد گفتم از نو این را ما مرور بکنیم. تا اینجا حالا آمدیم. اشکال سومی که وارد کردن این است که گفتن که این تعریف جامع الافراد نیست. یعنی چی جامع الافراد نیست؟ یعنی در بدیهیات صدق نمی کنه. بدیهیات مثلا اجتماع نقیزن میگیم محال است، هم تصدیقه یعنی باوره، هم صادقه، دلیلم نداره، چون که بدیهیه دیگه. چون بدیهیات مستقنی از دلیل هستند، پس این تعریف که سه قید داره، با که باور باشد و صادق باشد و موجه یعنی مدلل باشه، این منطبق بر این نیست. یعنی حتی علمهای تصدیقی بدیهی را شامل نمیشه این تعریف، یعنی در واقع جامع الافراد نیست. علم حضوری را که شامل نمیشه، علم تصوری هم که شامل نمیشه، علم تصدیقی بدیهی را هم شامل نمیشه. این هم یه اشکال دیگریه. حالا این را ملاحظه فرموده باشید، توی یه جزء مطرح شده که به ذهن من رسیده که این اشکال هم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای این که به نظر چنین میرسد که مقصود از این موجه مرادف و معادل با مدلل نیست که دلیل داشته باشه، بلکه مراد این استش که یک باور صادق معقول یعنی وجه عقلانی داشته باشه. یعنی منی که این تصدیق را دارم، این تصدیق من معقول باشه، عقلانی باشه، یعنی عقل پسند باشه به عبارتی. حالا وجه معقول بودن گاهی بداهته، یعنی اگر به کسی بگوین از نظر عقلی شما چرا از کجا تصدیق کردید که جزء کوچکتر از کل است یا کل بزرگتر از جزء است، میگه این بدیهی، این دلیل نمیخواد. ولیکن معقوله، یعنی خرد را قانع میکنه. پس مراد از این که گفتن که باور صادق موجه، لذا مدلل هم نگفتن ها، گفتن موجه. موجه یعنی وجه معقول داشته باشه. حالا وجه عقلانی بدیهی یا وجه عقلانی نظری، بنابراین این اشکال هم وارد نیست. ما میتوانیم به این صورت که عرض کردم دفاع بکنیم که گفتن که باور صادق موجه، باور صادق موجه بله فرد شاخصش مدلله. مثالی من عرض بکنم شاید کمک بکنه به این که این را بیان بکنیم. مثلا در تعریف علم، حالا طبق اون تعریف معروفی که داریم که حضور شیء عند المجرد یا حضور المعلوم عند العالم، به حضور معنا کردن، درسته؟ گفتن حضور شیء یا حضور المعلوم عند العالم. بله بعضی آمدن اشکال کردن که این تعریف علم به ذات را شامل نمیشه، چون اونجا حضور شیء لشیء نیست، اونجا حضور شیء هست، دو چیز که نداریم که علم به ذات، چون یه چیزه، این چیز هم علم هم عالم هم معلوم. بله اگر بگوییم که حضور مثلا صور ذهنیه یا حضور الحالات نفسیه لنفس، یه دوئیتی هست، یعنی نفس میشه عالم که حاضر نزد اوست و این حالات نفسانیه، اینا میشون چیزهایی که برای او حاضر میشن. اما در علم ذات به ذات این تعریف صدق نمی کنه. اصلا بعضی ها علم، حالا درباره علم الهی ها، به خاطر همین معنا یا همین مطلب عجیب هم هست، گفتن که خداوند متعال علم به ذات نداره اصلا. یعنی اصلا علم به ذات را درباره حق تعالی منکر شدن، گفتن چون ملاک علم جا صدق نمی کنه که حضور و شیء لشیء باشه. حالا بگو حضور و شیء لشیء مجرد، بالاخره شیء لشیء نیست آخر. یه چنین اشکالی هم اونجا وارد کردن. اونجا جوابی که دادن و خب درست هم هست این است که این که میگوییم حضور و شیء لشیء، این اثنینیت غالب المصادیق علمه، اون حضور ملاکه. حالا اگر خود شیء باشد به این ملاکه اتم است، یعنی این حضور آکده از عف نیست، چون ملاک علم حضوره. حالا اگر شیء خودش یکی یک حقیقتی است که خودش مجرد شده حاضره، خود دیگه این ملاک علم به نحو قوی تر وجود داره. این که اونجا میگن شیء لشیء، بله غالب مصادیق علم شیء آخر هست، نه اینکه مصداق فرق میکنه، ولی ملاک واحده. در ما نحنفی هم که گفته میشود که موجه قالب مواردی که توجیه باید داشته باشد دلیل باید داشته باشد. این در قالب موارد توجیه داشتن تصدیق و باور به دلیل داشتن دلیل درست. اما نه اینکه دیگه اینا همه کلی باشه، موجه یعنی معقول باشه.
این مراد منظور
از ضایای نظریه،
نه
قضایای بدیهی. یعنی نه، اگر بگیم مراد فقط این هست اون وقت بدیهیات خارج از علم میشن. ما باید بگیم این تعریف که گفتن که باور صادق موجه، این موجه بودن اعم است. اکثر جزاک الله اکثر مصادیقش از اون چیزاییست که نظری میشه و دلیل میخواد. بعضی از مصادیقش هم معقول هستا، یعنی موجه هست، معقول هست اما به دلیل هم نیاز نداره. پس اشکال اینجوری حل میکنیم که این موجه در این تعریف به معنای مدلل به دلیل آخر نیست. بله در خیلی موارد اینجوره، بلکه این موجه هست یعنی وجه عقلی داشته باشه که عقل اینا قانع بشه، که به عقل بگیم که چرا قبول میکنی، بگه خب این بدیهیه. تازه مستحضر این دوستان عزیز که در اونجاهایی هم که ما دلیل داریم آخرش باید به کجا برسه؟ باید به بدیهی برسه دیگه. یعنی اونا باز دوباره نیازمندن، یعنی در واقع ما بالعرض باید به ما به ذات برسه، ما بالغیر باید به ما به ذات برسه. خود این که پشتوانه یه اون که اونا دلیل درست دارن همین بدیهیات اتفاقا. این خودش نشان میده که این که گفتن باور صادق موجه، مراد از موجه مدلل به دلیل آخر، این همیشه نیست. بله که بیشتر مصادیقش اینجوره، شبیه ما اون مطلبی که در علم و حضور عرض کردم خدمتتون. پس این اشکال هم به نظر میاد و این تعریف وارد نیست.
من یه جواب دیگه هم
دیگه استدلال استدلال پذیر نیست.
مثلا میگه که وجود خداوند متعال بدیهیه، که این استدلال رو که میاره تنبیهی
هستن. بله بدیهی اگر باشه مخصوصا در از اول الاوائل یا اصل الاصول که اجتماع نظامش اصلا امکان نداره. یعنی شما نمیتوانید برای اجتماع نقیزن دیگه دلیل بیاورید، چون هر چیزی را که میخواید بگی درسته باید بگی چون اجتماع نقیزه اینه. اما اگر بخواید بگی اجتماع نقیزن مثلا باطل است، درست است. چرا؟ چون مستلزم اجتماع نقیزن است، چون مستلزم ارتفاع نقیزن است مثلا. اون اصلا نمیشه، یعنی اصلا امکان نداره دلیل آورده. خب پس ما از اینا عبور کردیم، این تعریف تا اینجا به نظر میاد الا اون دو تا اشکال که جامعه علم حضوری نیست و علم تصوری نیست. این اشکالات قابل حله. نهایتا یک نکته هم بگیم بس تمام بشه. اون روز هم که می رفتیم جلسات قبل از تای اشراقی هم در خدمتشون بودیم، در بین راه می رفتیم اینها، این مطلب رو ایشون هم مطرح کردن. عرض کردم درسته این مطلبی که شما مطرح میکنید، حرف صحیح است که این تعریف مشهور بین فلاسفه غربی معادل است با تعریف مشهور یقین در منطق علمای اسلامی. یعنی با اون فرق نمی کنه. اونها گفتن که یقین عبارت هست، علم را به یقین تعریف کردن. یقین چی هست؟ یقین تصدیق جازم علمشت که مطابق با واقع که ثابت هم باشه. از تصدیق الجازم زن خارج میشه، از زن المطابق للواقع چی خارج میشه؟ جهل مرکب خارج میشه. از ثابت اون تعریف یقینی نگه بالملخ هست، تصدیقون جازمون مطابقون للواقع ثابت. حالا مرحوم سبزواری این را توی بیتی هم آورده، حد الیقین و هو القطع و بت، این معنی لغویشه، حد الیقینه و هو القطع و بت تصدیق جازمون مطابقون ثبت، تصدیق جزمی مطابق ثابت. خب این که گفتن که تصدیق باشه جازم باشه، خب ظن خارج میشه دیگه. باور مراد اینام که میگن باور، مراد ظاهرا همین باور یقینیه جزمیه. صادق باشه خب میشه مطابق با واقع، یعنی اون کلمه مطابق با واقع اون قید با صادق که در این تعریف آمده درسته. این که اینا گفتن موجه باشه، اونا گفتن ثابت باشه، چون در غیر بدیهیات، در غیر بدیهیات ها اون غیر ثابت چی را خارج میکنه؟ در غیر بدیهیات، چون بدیهیات که همه میدانن در غیر بدیهیات اون قید ثابت در تعریف یقین علمای اسلامی چی را خارج میکنه؟ نمیدانید؟ تقلید را. تقلید یعنی تقلید ولو مطابق با واقع باشه، ولی چون نیست که دلیل نداره، جا چیز نیست، ثابت نیست، این تابع اون مقلد است. یعنی این تصدیق ان تقلیدن برای این مقلد ثبات نداره. این دایر مدار اینه که این مقلدش رأیش عوض بشه یا نشه. اگر رأی عوض بشه عوض میشه، یعنی معلقه، معبد نیست، ثابت نیست. ولی کسی که دلیل آورده، خب این دلیل خودش درست میدانه دیگه، چون دلیل رو درست میدانه دیگه اینو ثابت میدانه. پس این موجه که در قید این تعریف این آقایان هستش، غیر از بدیهیات که دلیل نمیخواد اصلا، اونجاهایی که دلیل میخواد این میشه بعد با همون تعریف ثبته، اون ثبته یخرج بهی از تقلید. این مدلل هم همینه دیگه، چون دلیل داشته باشه مقلد نیستش دیگه، یعنی باوری دارد که هم صادق است و هم دلیل داره، دلیل داره به معنی که تقلید نکرده. لذا میتوانیم بگوییم که این تعریف مشهور در بین فلاسفه غربی با یقین مصطلح در کتاب منطق، کتاب برهان در کتاب منطق با هم دیگه برابری دارن. اونجا گفتن که تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت، از تصدیق الجازم المطابق للواقع ثابت. اینا گفتن که باور صادق موجه، اینا با هم دیگه معادل هستن. اینم نکته نهایی. بنابراین ما دیگه بحثمون در فصل اول، مسئله اول که چیستی علم بود، دیگه تمام شد. انشالله تعالی در جلسه آینده میریم سراغ بحث دوم انشالله، که بحث امکان معرفت و رد شکاکیت و سفسطه و حرفا باشه. این چیستی معرفت بود که
ما این تعریف کردیم
بعد
خب
این انکشاف که در علم هست دیگه، تصوری باشه، تصدیقی باشه، چی باشه؟ نمیشه نه. بله بله. از که از غیر از اون اشکال، دو تا اشکال را داره این تعریف. مثل همون یقینیه که ما در کتاب منطق داریم، اون تصور را شامل نمیشه. علم تصوری، علم حضوری را شامل نمیشه. ولی از اون که بگذریم، تعریف قابل دفاعی است نسبت به علم تصدیقی. تعریف قابل دفاعه و با اون عرض کردم، با اون تعریف هم به نظر میاد که کاملا هماهنگ هست. دیگه عرض ما تمام. اگر فرمایشی ندارید بحث رو تمام بکنیم انشالله عمری باشه، در جلسه آینده، هفته آینده که این بحث رو شنبه انشالله شروع بکنیم، میریم سراغ اون بحث بعدی که امکان علم. حالا چیستی علم تمام شد. امکان علم که نقطه مقابلش چی هست؟ اونایی که منکرن، که علم را منکر میدانن، حالا منکر هستن یا اینکه شکاک هستن یا مثلا سوفسطه، اینها اینا بحث کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.